خیلی از مشکلات اشاره فرمودین. بحث مواد اولیه رو فرمودین که ما 80% شاید بیشتر ما در داخل خودکفا هستیم و میتونیم از اونها استفاده کنیم. آیا ما ماشینالات خوبی هم در این زمینه داریم برای تولید کفش که از اونها بتونیم استفاده بکنیم؟ تونستیم ماشینالات خودمون رو به روز بکنیم که کمک بکنه که تولید بهتری داشته باشیم؟
بله، عرض کنم که در زمینه این ماشینالات، بعضی از ماشینالات ساخت پلی، مثلا تزریق ماشینا رو ما تو ایران داریم، چند تا ماشین ساز خیلی خوب تو ایران راه افتادن و اینا داره کار میکنن، حتی صادر کننده هم هستن توی این زمینه ماشینالات. ولی ماشینالات دوخت و رویه کفش بیشتر داخلی اصلا خیلی کم داریم و خارجی هستش.
بله.
و ما اینا رو باید وارد کنیم و هر سال هم این تکنولوژی ها عوض میشه. یعنی امسال به هیچ عنوان شما نمیتونید مثلا به این که من کار جدیدی توی ماشینالات کفش ندیدم. دنیا داره روش کار میکنه، مخصوصا کشور چین.
بله.
داره کار میکنه روش و ماشینالات جدید اومده، تخصص ها رو کمتر کرده، نظارت ها رو بیشتر کرده، استفاده از مسائل انسانی آورده کم کرده، بیشتر مسائل انسانی. ببینید الان ما در آینده نیروی کارگر نخواهیم داشت.
بله.
چون هر کسی زحمت، مثلا قبلا مثلا 10 نفر بچه داشتن تو روستا و فلان، ولی الان 2 تا بچه بیشتر ندارن یا یه دونه بچه بیشتر، و سعی میکنن این بچه بیاد یه مسائل تحصیلات دانشگاهی داشته باشه.
بله.
خب این مسائل دانشگاهی فردا ما با مشکل کارگر که دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، که دنیا راجع به این فکر کرده. الان بیشتر کسایی که میان با ماشینالات کفش داره روبرو هستن، کسایی هستن که باید حتما لیسانس داشته باشن، دیگه نمیتونن که مثلا بیان بگیم آقا هر کسی
کارگر
باشه. آره. چون سیستم داره عوض میشه، ما تمام سیستمای دوختمون و برنامه‌ها رو داره عوض میکنیم و باید هم این تلاش انجام بشه که ماشینالاتمون به روز باید باشه.
خب آقای عرب، الان استفاده از این ماشینالات و نیروی متخصصی که ما نیاز داریم برای اینکه تولید در سطوح بالا به صورت تخصصی انجام بشه، آیا ما واقعا این نیروها رو داریم در داخل؟ آیا ما آموزش‌های خوبی داریم در این زمینه که افرادی که عشق به این کار دارن بیان این دوره ها رو ببینن، آموزش ها رو ببینن یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط داشته باشن و بیان وارد این کار بشن و به نحو احسن بتونن از پس کار بر بیان؟
ببین، تحصیلات دانشگاهی رو نداشتیم، ولی از مهندسین که مثال میزنم، ما الان تو طراحی اون قسمت طراحی و اینا رو داره استفاده میکنه.
بله.
و اینا باید بیان یواش یواش این کارا رو راه بیفتن، یاد بگیرن. مسائلی که خیلی برای ما مهمه، ما اقدام کردیم هنرستان‌های صنعت کفش رو راه انداختیم که بچه‌ها از مثلا وقتی که میخوان وارد هنرستان بشن دیگه مستقیم بیان توی صنعت کفش، و کارخونه رو گذاشتیم در اختیار هنرستان. میگیم که هفته ای 3 روز شماها بیان کلاس‌های عملیتون رو توی کارخونه انجام بدید. تا حالا این همچین چیزی تو ایران نبوده، ولی الحمدلله راه افتاده، الان داره کار میکنیم. هنرستانا رو راه انداختیم، 2 تا هنرستان الان راه افتاده داره کار میکنه. مسائلی که هستش راجع به آموزش ها، ما فعلا راجع به اون مشکل آنچنانی نداریم. چرا؟ چون کشورهایی که ماشینالاتو میفروشن سعی میکنیم که همیشه با آموزش ماشینالاتو بخریم.
ده.
ولی بعدها به خاطر نگهداری از این سیستم های آموزش، سعی و تلاشمون اینه که از خود سیستم های ایران و بچه ها رو که مثلا تونستن لیسانسشون اینا رو بگیرن، اومدن داره اینا رو یاد میگیرن. و مثلا ما یه زمانی تو ایران گیوی از خارج میومد، ولی الان شما میبینید چقدر ما مثلا گیوی اصلا چیز راحتی شده برای بیشتر تو کشاورزی. مسائلی که هسته شما میبینید میشه انجام داد و راشند. تو صنعت کفش هم همین هستش. من واقعا خودم و همه همکارانم میدونم به امید اصلا دنبال پول فکر نمیکنن، همهشون تلاششون اینه که این امیدی که تو دلشون داره این صنعت کفش رو به یه جایی برسونن. ما باید تو این منطقه هاب منطقه بشیم راجع به صنعت کفش. ما نظرمون اینه که باید ایران هاب منطقه باشه که کسایی که به جای اینکه برن چین کفش بخرن، باید بیان ایران بخرن. و این داره انجام میشه. ما الان خیلی بالاتر هستیم. ما الان قدرت اینو داریم که تو کشورهای دیگه بریم کفش رو 0 تا 100 راه بندازیم. تو شهرستان‌های خودمون ببینید الان یکی از مسائلی که من خیلی همیشه میام، ما الان تو تهران و شهرهای بزرگمون مثل قم و اینا مشکل کارگری هستش، ولی تو شهرستان‌ها مشکل بیکاری خیلی زیاده.
بله.
اگر یه تفاهمی بشه، یه سیستمی بشه که ما بتونیم به مثلا تو شهرستانایی که نیروی کار زیاد داریم ببریم اونجا، نه اونا رو بیاریم تهران، به تو شهرهای بزرگ
بله.
ما بتونیم کارگاه ها رو کارخونه ها رو ببریم اونجا بنا کنیم و اونا ساپورت کنن، همه اینا راه داره. ولی از این طرف هی هر روز یه مشکلی برای تولید کننده درست کردن، اون آقایی که نشسته من فکر میکنم بلد نیست، اگر بدونه همه جوره همکاری میکنه.
خب باید یادشون بدیم اونایی که بلد نیستن حمایت میکنن از تولید، و این خیلی مهمه. زمانی که ما میبینیم مشکلات کشور گره خورده به تولید، تولید اگر که رونق پیدا بکنه، اگر که از ظرفیت‌های ما به صورت کامل بتونیم استفاده بکنیم، خب خیلی از مشکلات حل میشه. بحث اشتغال هست، بحث تولید ارزش هست، بحث تولید کالا، ارزآوری با صدور کالاهای خوب ما به کشورهای دیگه. حداقلش اینه که ما با کشورهای همسایه میتونیم طوری ارتباط داشته باشیم که تولیدات ما با قیمت مناسب به دست اونها برسه. آقا کفشی که یه چینی تولید میکنه مثلا برای یه همسایه کشور ما، قطعا خیلی دور از اون واقعیت نیازی هستش که ما بهش آشنایی داریم و به راحتی میتونیم اون کفش ها رو برای اونجاها، برای این کشورها صادر بکنیم. چرا که ما از نظر فرهنگی نزدیک هستیم، ما به پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای دیگه نزدیک هستیم و فرهنگ اون به هم شباهت هایی داره و میدونیم که اونها هم چی میخوان. پس بنابراین این فرصت رو باید دریابیم و ازش استفاده بکنیم، در حالی که متاسفانه خیلی از تولید کننده های ما شاید نمیدونم به دلایل مختلف و مشکلاتی که هست دل سرد میشن. نباید بذاریم اونها دل سرد بشن و باید این امکان رو برای تولید بیشتر اونها فراهم بکنیم.
من خدمتتون میگم تولید کننده دل سرد نمیشن، دیگه کاری از دستشون برمیاد، یعنی قفل میشن. شما اگر که تولید کننده های ایران رو، من فکر نمی کنم چون همچین عرق دارن به تولیدشون، اصلا شما من یه مثال بزنم، یه بچه معلولی میاد توی خانواده
ده.
اون بچه معلول رو نمیدازنش دور تا اونجایی که میتونن ازش حمایت کنن تا دم مرگش. الان تولید کننده ها دل سرد نیستن با اینکه یه معلولیت اجتماعی روی تولید اومده، ولی تولید کننده ها امیدوار داره کار میکنن و همیشه دنبال این هستن که یه خبرهای خوبی براشون برسه. و من واقعا از رئیس جمهور بگم، از انتظاره که ما نمیخوایم، ما اصلا نمیگیم که شما بیایم مادی بگیم آقا وام بدین، ما اصلا میگیم این کارا رو نکنین، ما میگیم آقا ما را زیاد اذیت نکنین. ما دنبال این هستیم که میگیم آقا بزنین مردم برن. ببینید این دفعه از مردم استفاده شد، جواب داد. یکی جنگ تحمیلی ایران و عراق بود. وقتی که جنگ شد ما ارتشمون گیر کرده بود، انقلاب شده بود، ارتش مشکل پیدا کرده بود، نمیتونست کار بکنه. ولی آیت الله امام خمینی اومد گفتش که آقا از بسیج مردمی استفاده کنی. مردم رفتن جلوی عراق، امریکا، هر کدوم از کشور، روسا، هم روسا کمک عراق میکردن، هم امریکایی‌ها کمک میکردن، هم انگلیسا، هم آلمانی. کی جلوی این ماشین جنگی رو گرفت؟ مردم.
بله.
پس به مردم اعتماد شد.
بله.
چرا اون اعتماد ما مردم داریم میگیریم؟ چرا به مردم اعتماد نداریم؟ چرا به تولید کنند؟ تولید کنند ها مردم هم دیگه.
بله.
چرا نمیذاریم کار خودشون رو کنند؟ بانک مرکزی هر کدومشون نمیگیم آقا چرا اینطور، میگم بانک مرکزی گفت. آقا خب چیکار کنیم بانک؟ ما که ارز نمیخوایم، ما اصلا ارز نمیخوایم، به ما ارز رو از بانک مرکزی نمیخوایم، خودمون میریم ارز رو تهیه میکنیم. من میگم که یا شما تهیه کنین به ما بدین، یا بگین آقا ما نمیتونیم تهیه کنیم، خودتون تهیه کنین.
بله.
ما میریم تهیه میکنیم.
آیا ما اگر صادرات داشته باشیم میتونیم در ازای صادراتمون موادی رو که نیاز داریم؟
ببینید تا امسال نمیذاشتن، اومدن داشتیم، ما این مسئله داشتیم، کسایی که میرفتن صادر میکردن در مقابل صادراتشون میتونستن وارد کنن.
بله.
از سال 1403 یعنی ما فروردین 1403 که اومدیم گفتن نمیتونی وارد کنی، باید بی سهمیه بندی. آقا برای چی سهمیه بندی؟ باید سهمیه بندی کنی برای وارداتتون. آقا ما خودمون رفتیم صادر کردیم میخوایم بیاریم، نه نمیشه، ارزتو بیار تو تالار به نصف قیمت بیا بفروش،
بعد برو وارد کن،
بعد برو بیا تو صف وایس وارد
کن، ثبت سفارش.
ببین شما این مسائل کی میتونه بگه؟
بله.
من میگم که مثلا نماینده بانک مرکزی میخواد تصمیم بگیره، بلندشه بیاد ببینه. من نمیگم رئیس بانک، ولی بانک مرکزی حداقل 200 کارشناس داره روی مسائل اقتصادیش، بیان با کارشناسای وزارت صنعت بگن آقا ما این دستور عمل میتونه بره، این کارو میتونه اینطوری کننده بکنه، اگر میتونه بکنه، اگر نمیتونه خب نه، همه کارشناسا میگن نمیشه ولی اونا میگن میشه. ببین ما این کار حرف کارشناسا رو قبول نداریم، حرف کیو میخوایم قبول داشته باشیم؟ ببین مشکلاتی که ما اینقدر الحمدلله ایران قدرتش زیاد،
بله.
هم از لحاظ شما ببینید مثلا یه تولید که ما میخوایم بکنیم، ما 4 فصل تو کشورمون داریم،
بله.
ما هم تولید زمستونی باید بکنیم، هم تولید تابستونی باید بکنیم، هم تولید بهاره باید بکنیم. پس این تمرین شده برای تولید کننده ها که کفش های مختلف رو بیان تولید کنن. حالا چرا نمیتونیم تولید کنیم؟ به خاطر اینکه این راه ها بسته شده. ما باید تولید کننده رو آزاد بذاریم. ما سازمان تامین اجتماعی ممکنه 1000 تا مشکل پیدا کرده،
بله.
به تولید کننده چه؟ تولید کننده باید بیاد کارگرشو بیمه کنه. ما اینا هم قبول داریم، هم داره بیمه میاد، میگه که آقا سال 1384 1385 1380 تو یه مشکلی داشتی، بعد بیا الان جوابشو بدی.
بله
بابا، اصلا همچین چیزایی ممکن نیست. و وقتی که این مسائل میاد پیش میاد، شما ببینید تولید کننده چیکار باید بکنه. من سوالم از اینایی که واقعا میان میشینن، بیان بگن تولید کننده رو شما راهشو بهش بده.
بله.
بالاخره کشور استاد دیگه تو کار.
بله.
کارشناسایی که ما داریم، مسائلی که تو وزارت خونه ها داریم، اینا داره برنامه دارن. کارشناس کفش داریم، کارشناس صنعت داریم، مدیر کل صنایع نساجی داریم. ولی کاری برای ماها انجام نمیشه. چرا؟ چون اونا کار دستشون نیست.
خب آقای عرب ببخشید، من حالا بین کلامتون اومدم، اجازه بدین که یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و شما یه استراحتی بفرمایید. مجددا برمیگردیم به استودیو و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میکنیم. همونطور که متوجه شدین، امروز داریم در مورد صنعت کفش ایران صحبت میکنیم که چالش ها، فرصت ها و مزیت های این تولید مورد توجه ما سر این برنامه و از جناب آقای عرب هم صحبتشون رو میشنویم که رئیس جامعه صنعت کفش ایران هستن. برمیگردیم به استودیو. خیلی خوشحالیم که دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم اگر موضوعی مورد نظر شما هست که ما در برنامه از سرمایه تا تولید بپردازیم، خصوصا اگر تولید کننده هستین، لطفا از طریق سامانه پیامکی 3637 موضوع رو با ما در میون بگذاریم. ما در برنامه های آتی انشالله بهش خواهیم پرداخت. همونطور که متوجه شدین، جناب آقای محمد عرب رئیس جامعه صنعت کفش ایران در استودیو حاضر هستن و در مورد مسائل مربوط به صنعت کفش ایران برای ما توضیحات خوبی رو داشتن. اما برسیم به بخش پایانی و اینکه ما در این بخش میخواییم از آقای عرب بپرسیم چه کنیم که این صنعت بتونه تولیدش رو به راحتی انجام بده، صادرات خوبی داشته باشیم به کشورهای دیگه. ما مثلا حالا بعضن پیش میاد از کشورهای دیگه تولیداتی رو میبینیم چیز خاصی نداره، در حالی که ما مثلا تولیدات بسیار شاخص و خوبی در داخل داریم. چی کار بکنیم که ما بتونیم جای خودمون رو در کشورهای دیگه باز بکنیم، تولید کننده هم چرخ تولیدش بهتر به چرخ؟
از خودم که من که امروز که داشتم میمدم یه جلسه اتاق داشتش بابت اینکه واردات پیلوری از شهرستان ها 10 برابر شده.
عجب.
ببینید ما همونطوری که باید استان های مرزی کشور رو حواسمون بهش باشه، بالاخره ما یه سری کولبری داریم، یه سری پیلوری داریم، یه سری تعلنچی داریم و اینا در اطراف مرزهای کشور ما هم مرز رو نگهبانی میکنن، هم باید یه کاری هم داشته باشن. من میگم باید این کار انجام بشه، هیچ مشکل و مخالفتی ندارم، ولی از این طرف تولید داخل هم باید مواظبش باشیم دیگه. هم اونا رو باید مواظب باشیم، هم این طرف رو باید مواظب باشیم. این راه میخواد، این مدیریت میخواد. خود من میبینم که واقعا ما تولید کنندگان خیلی خوبی داریم و اینا میتونن وارد بازارهای بین المللی بشن.
بله.
و ما این قدرت رو داریم، همونطوری که داره انجام میدیم. ما حدودا 110 میلیون دلار صادراتمونه.
بله.
همین با این برنامه هایی که تحریم بوده، مشکلات بوده، فلان بوده، 110 میلیون دلار صادرات صنعتی کم شد.
بله.
و ما میتونیم ارتقا بدیم، ببریم
به چه عددی میتونیم برسونیم؟
نمیشه من اگه یه حرفی رو بزنم این حرف معلومه یه وقت نشه، وقت فردا میگن فلانی گفت و نشد. من میدونم تدریجی اگر ما صحبتایی که میکنیم راجبه کفش مرقوم به صرف هر کسی، اقتصاد یعنی چیزی که درآمد باشه، بنگاه بله. اقتصادی یعنی بنگاه درآمدزا.
بله.
ما بنگاه مثلا ضد درآمدی نیستیم، ما بنگاه اقتصادی هستیم.
بله.
ما بعد وقتی که به من میگن که آقا بیا 100 تومن تو بده 90 تومن، شما میایین دنبال این کار نمیکنی.
بله.
صادر کننده برمیگرده میاد تو داخل، وقتی که میاد تو داخل مشکلات برای داخلی های کوچولو پیدا میکنه.
بله.
ما نظر اون اینه که بازارهای صادراتمون باید حتما حتما گشایش پیدا کنه.
بله.
و این برنامه‌ای که باید بازارهای صادراتی ما گشایش پیدا کنه خیلی چیز مبهم و پیچیده ای نیست.
بله.
ما میتونیم این کارو انجام بدیم، ولی شرطش اینه که زیاد نیام پی تنگنا درست کنیم.
بله.
من نظرم اینه که اگر ما بخوایم میتونیم، چرا؟ چون تولید کننده مال کشورن و برای کشور داره زحمت میکشن.
بله.
ما باید حتما حتما اینها رو برنامه‌ریزی کنیم که تولید کننده‌ای که داره برای کشور زحمت میکشه و به این امیده، این امیدش رو بارورتر کنیم، نه اینکه بیایم ناامیدش کنیم. این خیلی مهمه.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای عرب، توضیحات بسیار خوبی بود. امیدواریم که آنهایی که باید بشنوند و آنهایی که باید فکری بکنن برای این صنعت قدیمی کشورمون که به هر حال نیاز جامعه هست، فکری بکنن که تولید کننده های مدلشون گرمتر بشه به تولید و برای افزایش تولید و صادرات این محصول خوب ایرانی به کشورهای دیگه به هر حال تدابیر بیندیشن که به راحتی این اتفاق بیفته. از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزارم. کلوس کردین، تشریف آوردین، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون و امیدواریم که در جلسه بعدی که در خدمتون هستیم خبرهای بهتری برای ما و شنوندگان داشته باشیم.
انشالله. من واقعا اینو خدمتون عرض کنم که تولید کننده های ایرانی سربازان کشورشون هست.
دقیقاً.
و باید اینا از کیان این کشور دفاع کنن.
بله.
و ما برامون ناراحت کننده است که یه مثلا مارک خارجی، برند خارجی بیاد و ما نتونیم. من نظرم اینه که ما میتونیم انشاءالله اگر مسئولین کمک بکنن، کمکم نمیخوایم برنامه مادی و اینا باشه، من چندین دفعه گفتم فقط آزادشون بکنیم، فکر میکنم انشاءالله ما ها بتونیم تو بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
انشاءالله ما در جلسات بعدی خبرهای بهتری رو از شما بشنویم. سپاسگزاریم از شما. امیدواریم که یک رقابت آزاد خوبی بین تولیدات داخل و خارج وجود داشته باشه و کفش برتر ایرانی بتونه خودش رو در این رقابت نشون بده و برنده بازار ما باشه و حتی در کشورهای دیگه.
انشالله. من واقعا از همه شنوندگان شما تقاضام اینه که بیان به ایرانی ها کمک کنن، به تولید کننده های ایرانی. عیبی نداره، ممکنه یه خود مثلا کفش های بد باشه فلان، ولی سعی کنند ما کفش خوب تو کشورمون زیاد داریم، استفاده کنن، به بچه های خودشون اعتماد کنن.
خیلی از شما سپاسگزاریم که در این برنامه همراه ما بودیم، به اتفاق مهمان برنامه جناب آقای محمد عرب که رئیس جامعه صنعت کفش ایران هستند و همکاران دیگرم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، جناب آقای امیر حسین سید اسماعیل هماهنگی برنامه و صدفا خانم مریم حق نظری صدا برداری برنامه و بنده رفعتی از حضورتون مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. شرکت‌های استارتاپی توانایی فعالیت در هر حوزه‌ای را دارند و قادرند در هر شکل و اندازه ایجاد شوند، اما برای رشد و موفقیت سریع خود نیازمند جذب سرمایه هستند.
به نام خدا و با سلام. فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر گروه بازاریابی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از اصطلاحاتی که در چند سال اخیر در دنیای تجارت به وفور شنیده میشه اصطلاح استارتاپه. زمانی که فردی اصطلاح استارتاپ رو به کار میبره، معمولاً به صورت کوتاه شده در حال اشاره به شرکت استارتاپ هست و شرکت استارتاپ هم شرکتیه که تازه فعالیت خودش رو آغاز کرده و در نخستین مراحل فعالیت نوآورانه خودش قرار داره. متخصصان با در نظر داشتن این مفهوم و همچنین با توجه به اینکه پیش از این واژه‌ای در زبان فارسی وجود نداشته که بتونه این مفهوم رو منتقل کنه، واژه جدید شرکت نوآفرین رو در مقابل شرکت استارتاپ ساخته و پیشنهاد دادن. این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسید. به این ترتیب بسیار پسندیده‌تر خواهد بود اگر در زبان به جای واژه بیگانه استارتاپ واژه فارسی نوآفرین رو استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر می‌گویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. شرکت‌های نوآفرین توانایی فعالیت در هر حوزه‌ای را دارند و قادرند در هر شکل و اندازه ایجاد شوند، اما برای رشد و موفقیت سریع خود نیازمند جذب سرمایه هستند.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارفانیجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو خیس بود.